بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. تشکر میکنم از دوستان به تدارک این جلسه رو دیدن. تو این فرصت مصدق اوقات دوستان میشم و نیم نگاهی به یکی از مسائل مربوط به زن و زنان به معنای خاص و به جامعه به معنای عام اینجا اشاره خواهم کرد. من عرضمو با یک روایت و عبارت بسیار مؤثر و پردامنه ای که از حضرت زهرا صلوات الله علیها نقل شده شروع بکنم، که از یک طرف به مسئله فلسفه حقوق مربوطه، فلسفه عدالت، و از یک طرف به مسئله انسان دوستی، احساسات، اخلاق و عواطف. جمله ای از ایشون نقل شده در باب فلسفه شریعت از جمله فلسفه تشریع حقوق بشر. ایشون می‌فرمان در اون عبارت که خداوند عدالت را واجب کرد، یعنی تأمین حقوق مادی و معنوی مردم رو، تنسیقا للقلوب، برای اینکه مقدمه عاطفه، عشق، دوستی و مهربانی در جامعه باشه. در واقع ایشون مسئله فلسفه حقوق رو، یعنی عدالت رو، گره میزنن با مفهوم محبت قلبی و عشق. دست کم این روایت حضرت زهرا صلوات الله علیها دو تا پیام داره برای ما. یکی این که صرفاً به یه فلسفه خشک مادی و دنیا طلبانه و امتیاز طلبانه برای عدالت و برای حقوق بشر و از جمله حقوق زن که موضوع اصلی حالا بحث بنده خواهد بود نباید اکتفا کرد، بلکه هدف از رسیدن حق به صاحب حق و اجراء عدالت به شمول حقوق زن نهایتاً تنسیق قلوب هست، یعنی گسترش محبت و عشق در جامعه. و از اون طرف هم متقابلاً با این روایت، با این عبارت، ایشون دارن توضیح میدن که با قطع رابطه بین عشق و عدالت، بین حقوق و احساسات، نمیتونید نه عملا محبت در جامعه ایجاد بکنید بدون عدالت، و نه میشود صرفا هدف توسعه طلبانه و امتیاز طلبانه از عدالت رو تعقیب کرد. حضرت فاطمه به بیش از 1000 سال قبل به جامعه بشری آموخت که زن یک شیء نیست، جزء اشیاء. زن ضعیفه نیست، موجودی نیست که از خودش تشخیص نداره، احساس مسئولیت نداره، قدرت انتخاب نداره. زن مسلمان میدانه، میفهمه، تشخیص میده، تصمیم میگیره، مسئولیت میپذیره، مسئولیت فردی، مسئولیت خانوادگی و مسئولیت اجتماعی سیاسی، حتی در شرایطی که بسیاری از مردان بزرگ جبهه اسلامی مجبور به سکوت میشن و کنار میایستن، زن مسلمان میتونه در بدترین شرایط به وظیفه خودش عمل بکنه و وارد صحنه بشه. فاطمه یک زن معنوی است، یک زن سیاسی است، یک زن علمی اجتماعی است، زنی است محور خانواده. به همون اندازه که برای مادری و همسری شأن و ارزش و کرامت قائل است، به همون اندازه برای نقش تعلیم و تربیتش شأن قائله. و به نظر میرسه که یه تعریف جدیدی از زن با فاطمه متولد شد. در این حال موضوع حالا بحث بنده که نکاتی از موضوع انتقادی راجع به نوعی شتاب زدگی که تو دهه های اخیر در مورد نقش اجتماعی زن به وجود آمده، که من می‌خواستم دوستان به این قضیه بیشتر توجه بفرمان. ما در دنیا و در تاریخی که بر زن گذشته و بر حقوق و شأن اجتماعی زن شاهد یه سیکلی از افراط و تفریط بودیم. در دوره‌ای که زن قربانی جاهلیت قدیم شده، جاهلیت سنتی، سنت مسیحی فئودالی، و در دوره ای که زن قربانی جاهلیت جدید و مدرن شده با دو افراد از دو طرف مواجهیم. در یه دورانی انسان بودن زن در جوامع بشری مقفول واقع شده بود و بهش توجه نمی شد و زن جزء اشیاء به حساب می آمد، هیچ نوع مالکیتی، استقلالی، حضور فردی نه در عرصه معرفتی نه در عرصه تصمیم گیری براش قائل نبودن. و در دوره به اصطلاح جدید و مدرن که مدعی توجه به انسان بودن زن شدن، اگرم به انسان بودن زن توجه شد، به زن بودن این انسان دیگه توجه نشد. باید به دو نکته توجه بشه، یکی به انسان بودن زن و یکی به زن بودن این انسان، یعنی تفاوتی که در ابعادی با مرد داره. همطور که به انسان بودن مرد و به مرد بودن انسان به هر دو باید توجه داشت. راجع به اون سابقه قدیمی و حذف زن از عرصه علم و سیاست و جامعه و اینا من دیگه متعرض نمیشم، چون امروز تقریبا جزء مقبولات مسلم همه ماها شده. سرعت رشد و پیشرفت زنان در انقلاب اسلامی بعد از انقلاب یه رکورد جهانی شده. زن قبل از انقلاب با زن امروز تو ایران من فکر میکنم سرعتی که از پیشرفت علمی سیاسی حضور در صحنه پیدا کرده، سرعت این پیشرفت در تاریخ ایران بی سابقه بوده قطعا و در سطح استانداردهای جهانی هم جزو رکوردهاست. با این سرعت زن بیرون آمده باشه، شما خود خانمایی که تو جلسه هستن رجوع بکنن به 30 سال پیش، اونا که سنشون اجازه میده به یاد بیارن که زن در ایران چه وضعیتی داشته و امروز چه وضعیتی داره، که بتونه با حفظ کرامت و عفت و طهارت و پاکیزگیش در تمام عرصه‌های علمی، سیاسی، مدیریتی حضور پیدا بکنه و اقتصادی. این علت اصلیش فشار مدرنیته یا مفاهیم غربی به ما نبوده، بلکه بنیادهای فکر اسلامی اجازه این کار رو میداد. برخلاف غرب که تا 70-80 سال قبل مسئله مالکیت زن، ارث زن، حق رأی زن، اینا همه یه چیزایی بود که به زور باید گرفته میشد زیر پوشش جنبش‌های فمینیستی، ما تو سنت اسلام سابقه بیش از 1000 سال، 1000 و اندی سال داریم از مالکیت زن، تجارت زن، که زن مستقل از مرد در صحنه اقتصاد و تجارت، در صحنه علمی، در صحنه معرفتی، در صحنه سیاسی، مالکیت، ارث، در همه جا حضور داشته. ما خیلی متوجه این سیکل افراط و تفریط فمینیستی و ضد فمینیستی که در دنیا و در غربه خیلی متوجهش نمیشیم، برای که زنان مسلمان هزینه‌ای لازم نبوده بپردازن برای که وارد مثلا صحنه تجارت، اقتصاد، علم یا سیاست بشن. برای که از اول شما تو سنتتون خدیجه رو داشتید که پیغمبر ما نونخور خانومش بوده، خدیجه رو داشتید که یک تاجر در حد تجارت در سطح جزیره العرب و تجارت خارجی حضور داشته، فاطمه رو داشتید که معلمی میکرده برای زنان و حتی برای مردان، یعنی شاگردان مرد داشته، بعضی از اصحاب پیامبر در محضرش میامدن ازش چیز میاموختن. زن سیاسی داشتیم تو سنت ما، یعنی ما از خدیجه، فاطمه و زینب وقتی حرف میزنیم، زن سیاسی، زن عالم و معلم، زن اجتماعی، زن اقتصادی، زن در عرصه مالکیت، همه جا داریم. یعنی ما تو سنت اسلامی مانعی نداشتیم که باش درگیر باشیم، بخیم این موانع رو در هم بشکنیم تا زن از پیله انفرادی و از حاشیه بیاد به مد. ما این مانع رو واقعا نداشتیم، فقط یه شرط بوده همیشه و هست و خواهد بود که زن در هر صحنه حضور پیدا میکنه خودش و کرامت زنانش و عفت و طهارتش قربانی نشه و خانوادش قربانی نشه، خانواده رو قربانی سیاست و اقتصاد و علم و تجارت نکنه و کرامت و ظرافت‌های زنانه و عصمت زنانه خودش رو فدا نکنه. اینا بوده و الا تو سنت اسلامی ما هیچ وقت مانعی در برابر اجتماعی شدن زن، سیاسی شدنش، اقتصادی شدنش، علمی شدنش نداشتیم. تا قبل از اسلام زن ارث نمی برد، مالکیت مستقل نداشت، حق رأی که اصلا صحبتش رو نکنیم. حق رأی امروز در دنیای مدرن صحبت 70-80 ساله که زن تازه حق رأی پیدا کرده. در جزیره العرب که دختر رو تا چند وقت پیش زنده به گور میکردن، پیامبر حق رأی مستقل سیاسی و دینی برای زن قائل میشه. جلسه مستقل بیعت با زنان، مستقل از مردان، جلسه بیعت با زنان، بیعت دینی و سیاسی، یعنی حق رأی دقیقا به معنای امروز، همون حقی که مردان داشتن. بنابراین ما خیلی متوجه این مسئله نمیشیم که افراط و تفریط تو مسئله فمینیسم و ضد فمینیسم و زن بیا کجا باشه کجا نباشه، این مسئله مطرح نبود. اما در دنیای غیر اسلامی و غیر شیعی، در دنیا این مسئله حاد جدی بوده تا همین امروز و هست، و از جمله در غرب که امروز هر بحثی میشه راجع به حقوق بشر، حقوق زن، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، اینا یه سر قضیه ما مجبوریم تو فضای بحث بکنیم که تو غرب در یکی دو قرن اخیر، در قرن اخیر بهش پرداختن، یعنی تو خلاء بحث نمیکنیم، مجبور میشیم بریم تو زمینه که اونا بحث کردن بحث بکنیم. تو اون زمینه شما با یه اتفاقی روبرویید که حالا این داره آثارش به طور تقلیدی در بعضی از خانواده های ما هم پیدا میشه، بدون توجه به این نکته ای که من گفتم. و اون مسئله اینه که در 50 60 سال اخیر نوعی شتاب زدگی، نوعی شتاب زدگی در خصوص تنظیم روابط و حقوق متقابل زن و مرد داره اتفاق میفته. این شتاب زدگی به مراتب بیش از این که پشتوانه فلسفی اخلاقی داشته باشه، علل سیاسی اقتصادی داره در دنیا. با شعار احیاء حقوق زن آمدن مرد محورانه، من خواهش میکنم به این عبارات دقت کنید، با شعار احیاء حقوق زن و کرامت زن آمدن مرد محورانه به حقوق زن نگاه کردن، به سرعت نوعی کپی برداری از روی حقوق مرد، نوعی کپی برداری از روی حقوق و وظایف مرد و وضعیت مردانه برای زنان صورت گرفته در دنیا. برای چی؟ برای جبران چند قرن حذف شدگی زن از عرصه عمومی در دنیا و در غرب. برای جبران او 50 60 ساله یک شتاب زدگی از این طرف پیش آمده. روشی که پیش گرفتن روش خیلی با عجله، نوعی یکسانسازی بلدوزری، شبیه سازی مکانیکی بین زن و مرد، بدون توجه به ظرافت‌های طبیعی و تفاوت‌های زنانه در صورت می‌گیره. یعنی تفاوت‌های زنانه به کلی قلم گرفته شده. اسمش احیاء حقوق زن و کرامت زنه، اما در واقع توصیه داره میکنه به تقلید زن از مرد. یعنی باز مرد رو معیار گرفته برای زن، مرد رو معیار میگیره، معیار انسانیت میگیره و میگه شما اون وقتی حق انسانی، سهم انسانی زن رو به زن دادید که امتیازات و امکانات مردانه به زن تعلق بگیره. یعنی چی؟ یعنی باز مرد معیاره و باز زن رو داری با مرد میسنجی. این اشتباه دومه بعد از اشتباه اول. اشتباه اول انکار زن بودن، انسان بودن زن. اشتباه دوم انکار زن بودن این انسان و ندیدن تفاوت‌ها و ظرافت‌های زنانه است. دو تا موجود کاملا مشابه در نظر گرفته شدن، زن و مرد دارن در نظر گرفته میشن در دنیای امروز. فقط میگن آقا یه تفاوت کوچیکی تو آناتومی و فیزیولوژی بدن بین اینا وجود داره، گویی بقیه تمام وظایف و حقوق اینها 100% یکسان داره تعریف میشه و این تعادل رو به هم میزنه، تعادل زن رو و تعادل مرد رو و تعادل خانواده رو به هم میزنه و به هم زده. این خطر دوم بعد از خطر اول. معادله روابط زن و مرد در دنیای جدید دستکاری شده. حمایت مرد از زن داره تبدیل میشه به رقابت مرد و زن. حمایت مرد از زن در خانواده داره تبدیل میشه به رقابت مرد و زن. برای اینکه مرد و زن به جای اینکه بر اساس سنت طبیعی تکمیل کننده هم باشن، تو وضعیت جدید مدام دارن زن و مرد با هم مقایسه میشن. این اشتباهه. وقتی که مقایسه شد، این مقایسه منشأ مسابقه میشه. دقت میکنید؟ وقتی که بنا رو گذاشتید به مقایسه زن و مرد، مقایسه منشأ مسابقه میشه. ملاک‌های مردانه معیار مسابقه قرار داده میشه، معیار مقایسه و بعد معیار مسابقه، و بعد سود داوری، ملاک داوری تو این مسابقه این میشه که هر چه زنی بتوانه مردتر باشه این به استاندارد نزدیکتر شده. قرار نیست زن زنتر باشه، قرار زن مردتر باشه. این یک اشتباه بزرگی است که در سیستم خانواده داره تحقق پیدا میکنه در دنیای جدید، و توجه هم نداریم که به اسم پیشرفت زن، به اسم پیشرفت زن عملا مردا شدن معیار برای سنجش زنان. یه حقی وسط داره پامال میشه و اون حق زن بودنه، حق متفاوت بودن. اگر معیارهای مردانه برای این مقایسه و مسابقه اجتماعی ملاک قرار گرفت، مرد میتونه افتخار بکنه با این معیار که من مردم، ولی دارن کاری میکنیم که زن نتونه افتخار کنه که من زنم. حالا اصلا بحث افتخار به کنار، باید همونطوره که مرد میگه من مردم، زن با همان اعتماد به نفس بگه من زن هستم و میخواهم زن بمانم. مقایسه زنان با مردان و مسابقه را انداختن بین زنان و مردان در نقش‌های اجتماعی و خانوادگی یه مقایسه غلط و یک مسابقه غلط. غلطه چون در درجه اول به ضرر زنه. وقت اینجا طبیعت زن و مرد و تفاوت‌های طبیعی زنان و مردان داره نادیده گرفته میشه. اولا این محصول یک غفلت فلسفی است در انسان شناسی، ولی از اون مهمتر علل سیاسی اقتصادی داره، مربوط به تاریخ رشد سرمایه‌داری اروپا که خیلی مؤثر بوده در بهم زدن این تعادل. او عبارات و تحلیل مشهوری که دورانت داره راجع به تاریخ رشد سرمایه‌داری و تأثیرش در برهنه کردن زنان و بیرون کشیدن زن از خانواده، او رو شنیدین؟ ادامه بحثم مبتنی بر تحلیلی که ایشون داره. دورانت میگه که یه اتفاقی افتاد در یکی دو قرن اخیر در اروپا که امروز جهانی شده، در همه جای دنیا تو همه خانواده ها فرهنگ ها تأثیرشو داره میگذاره، چون اونا بر دنیا مسلطن، هم رسانه‌ای هم اقتصادی هم سیاسی. اون اتفاق این بود که نظام سرمایه‌داری صنعتی داشت رشد میکرد، مدل اقتصاد اروپا از حالت فئودالی زمینداری مسیحی، اقتصاد و فرهنگ فئودالی مسیحی داشت تبدیل میشد به نظام سرمایه‌داری سکولار. لازمش این بود که احتیاج داشت به کارگر ارزانه که شورش نکنه. میگه مهندسین سرمایه‌داری، مهندسین اجتماعی سیستم سرمایه‌داری به این نتیجه رسیدن که برای این مرحله از رشد سرمایه‌داری در اروپا زن باید از خانه به کارخانه کشیده شود، چون زن نیروی کار ارزان‌تری است، چون قدرت بدنیش از مرد کمتره، بنابراین مزد کمتری میگیره در همه جای دنیا و در همه تاریخ، و چون نیروی کار ارزان‌تری است از اون طرف قدرت سرکشی و شورشش و خشونت مردانه هم نداره، بنابراین نیروی کار زن میگه قابل کنترل تره در اروپا برای سرمایه‌داری. کارخانه های نساجی و نظام صنعتی که در انگلیس به عنوان شروع رشد سرمایه‌داری شروع شد، میگه دوره‌ای رسید که ما احساس کردیم، در غرب احساس کردیم که مردان رو باید کمی بزنیم به حاشیه، زنان و کودکان رو از تو خونه ها بکشیم بیرون برای که اینها ارزان‌تر کار میکنن و راحت‌تر فرمان میبرن، و بنابراین زنان و کودکان اولویت دارن. بعد میگه به این نتیجه رسیدیم که ما اینو نمیتونیم سرراست روشن نمیتونستن اعلام بکنن، تحت پوشش حمایت از زن، آزادی زن، نجات زن از زندان خانه، نجات زن از تحت شکنجه شکنجهگری به نام شوهر، به نام پدر، رهایی زن از مرد سالاری، این عبارت میگه تحت این پوشش و عنوان ما شروع کردیم این کار رو انجام دادن. بعد قانون نوشتیم برای که زن از زیر مدیریت شوهر در خانه خارج بشه، قانونی نوشتیم که زنان پولشون مال خودشون، دستمزدشون متعلق به خودشونه، شوهرشون حق نداره ازشون بگیره. حالا البته اینا توی نظام حقوق اسلامی که جزء مسلماته، ما که بیش از هزار و اندی سال پیش اسلام میگه که زن حق مالکیت مستقل از پدر و شوهرش داره، اما اینا برای غرب و اروپا سابقه نداشته. اینا حقوق مدرنشونه، حقوقیه که مثلا 70 سال 90 سال بهش 100 سال بهش تازه رسیدن. میگه ما این کارو کردیم برای اونا که اونا بتونیم رابطه زن و شوهر رو سست کنیم، استقلال اقتصادی برای زن ایجاد بشه در برابر شوهرش، تحت عنوانی که زن باید از زیر بار منت نفقه شوهر خارج بشه و تو نون دراور من نیستی، من نونخور تو نیستم، یکی من یکی تو. تحت این عنوان ما زن رو، رابطه بین زن و شوهر رو سرد و سست میکنیم. این قانون رو جالبه، میگه کارخانه داران، فرکسیون کارخانه داران در مجلس عوام انگلیس برای نخستین بار در اروپا تصویب کردند، که اصلا نشون میده قبل از اینکه مسئله حقوق بشر و حقوق زن و اینا مطرح باشه، مسئله منافع سرمایه داران کارخانه ها، کارخانه های نساجی انگلیس، منچستر و لندن مطرحه. میگه ماشینیزم و آتش سرمایه‌داری جدید در مرحله تولید و کار ارزان در این عملیات موفق شد. بعد مرحله مصرف رسید. دوباره دیدیم برای تبلیغ کالا و تصرف بازارها باز به زن و جاذبه های زنانه محتاجیم. جنس کارخونمون رو میخواییم بفروشیم، یه زن برهنه باید بیاد کنارش بیسته تا بتونیم جنسمون رو بفروشیم. دوباره دیدیم در مقام تبلیغ و بازاریابی هم به زن محتاجیم. همچنین در مقام تغییر الگوی مصرف، میگه دیدیم حالا ما کالای رو تولید کردیم، تبلیغ هم کردیم، نظام سرمایه داری کی بخره؟ راه این که کالاهای ما، محصولات نظام سرمایه داری بره تو خونه ها، تصرف ذهن زنانه. اگر توانستیم وارد ذهن زنان بشیم، ما جامعه رو تصرف کردیم، چون اختیار خونه ها با زناست و خانه محل اصلی مصرف کالاست. بنابراین در سه مرحله استفاده ابزاری از زن تئوریزه میشه. بزرگترین پروژه سرمایه‌داری خشن غرب، جدا کردن زن از شوهرش و فرزندانش و از خانوادش، بی پناه کردن زن با شعار استقلال اقتصادی، بی دفاع و بی حرمت کردن زن با شعار آزادی، درجه دو کردن زن با شعار برابری زن و مرد، با شعار برابری زن بشه درجه دو. اصلا این تعبیر جنس درجه دو، زن جنسیت درجه دویه، این یه تعبیر مدرن غربیه. شما چون این کلمه ای رو در هیچ جا در سنت های دینی نمیبینید، درجه بندی جنسیتی به این معنا که مثلا مرد جنس درجه یک، زن جنس درجه دویه. اصلا اینا ادبیات دینی نیست، ادبیات انبیا نیست. جنس درجه یک، جنسیت درجه دو، اینا مفاهیم مدرن اروپاییست که حالا کی به وجود آمد و چرا. بنابراین به هم خوردن نظم فطری خانواده، میل به روابط جنسی بدون مسئولیت حقوقی اخلاقی، یعنی روابط نامشروع، ایجاد تنفر از مادری، ایجاد تنفر از، میگه مرحله بعدی این بود که ما زنان رو از مادر شدن متنفر کنیم. دقت میکنید؟ تحت عنوان که تو که ماشین جوجه کشی نیستی، تو که شغلت بچه داری نیست، تا کی نمیدونم کار تو که کونشوری نیست، بچه داری نیست، فلان نیست، تحقیر کردن مادری، تحقیر کردن ارزش مادری، تقویت کم علاقگی به فرزندداری و به فرزند آوری، جایگزینی هوس‌های مبتذل خیابانی و عشق‌های فروشی و موقت به جای عشق‌های ثابت با دوام و صادقانه، توجیه فرزند نامشروع، فرزندانی که به مادرانشان شناخته شوند نه به پدرانشان. شما میدونید یکی از مسائلی که امروز در غرب خیلی رایج، قانونم براش گذاروندن، چون درصد بسیار بالایی از بچه‌هایی که متولد میشن پدرشون معلوم نیست کیه، اینا رو گفتن یا آقا از این بعد تو شناسنامه لازم نیست اسم باباها رو بنویسی، اسم مادر رو بنویس کافیه، چون معلوم نیست پدر کیه. منتها همین رو هم آوردن به حساب که یه امتیازی داریم به زن میدیم نوشتن. دقت میکنید؟ اصل کار این بود که زن بایستی در دسترس هر مردی باشه. اصل پروژه این بود. زنان باید از خانواده و از شوهر مستقل بشن، در دسترس همه مردان باشن. چون تو جامعه بورژوایی سرمایه‌داری اخلاق امر فردی است. اصالت اخلاقی وجود نداره. مشروع و نامشروع یعنی چی اصلا؟ اصل لذت و سوده. هدف این بود. زن باید رایگان در دسترس همه مردان باشه. لیبرالیسم جنسی. اما چجوری پوشش تبلیغاتیش چی بود؟ پوشش تبلیغاتیش این بود آقا دوره مرد سالاری گذشته، چرا باید بچه به نام پدرش باشه تو شناسنامه؟ به نام مادرش باشه. یعنی همینم که باز قرار بود یه نوع صدمه به مادر و به زن، باز اینم به حساب یه امتیاز به زن که آقا ما میخوایم مرد سالاری رو تبدیل کنیم به مادر سالاری، اینم به عنوان امتیاز فروختن. یعنی چیزی که یه خیانت مستقیم به زنه به عنوان یه امتیاز بهش فروختن، منت گذاشتن و دادن. ترویج عدم اعتماد و صمیمیت بین زن و شوهر، عادی شدن خیانت جنسی به خانواده، زندگی‌های سرد اجباری به دلیل اینکه زن و شوهر پایبند به وظیفه اخلاقی خودشون در برابر همسرشون نیستن، بالا رفتن آمار طلاق، پایین آوردن ارزش خانه‌داری تحت عنوان کلفتی، و رابطه بین زن و شوهر این بشه که زن به مرد بگه که من، یعنی کار خانه اسمش بشه کلفتی، در حالی که طرف زن ممکنه بیرون از خانه 100 برابر کلفتی انجام بده ولی اسمش کلفتی نباشه. 100 بار توهین‌آمیزتر با مشکلات بیشتر مسائل رو تحمل کنه ولی اسمش کلفتی نباشه، اما کار تو خونه اسمش کلفتی میشه. رابطه زن با مرد اینجوری میشه که مرد احساس بکنه مرد، کار مرد برای خونه نوکریه، کار زنم تو خونه یا برای خونه کلفتیه. درست یک کاری که در فرهنگ اسلام کار داخل خانه و کار بیرون خانه هر دو جهاد مقدسن، اسمش یه مرتبه تو فرهنگ مادی سرمایه‌داری اسم اون کار میشه کلفتی، اسم این کارم میشه نوکری. زن و شوهر از این دو تا انسانی که عاشق همن، وابسته به همن، دلبسته به همن، نگران هم دیگن، تبدیل شدن به دو تا موجود خودخواه که این میخواد برای این کلفتی نکنه، اینم میخواد برای این نوکری نکنه. این تعریف جدید خانواده، خانواده سکولار، خانواده غیر معنوی. تو فرهنگ اسلام کار هم بیرون خانه هم داخل خانه مقدسه، و به خصوص زنانی که به خاطر کمک به تأمین معاش خانوادهشون بیرون خانه هم مجبور میشن کار کنن، اینا مشغول یک جهادن. حالا به خصوص در مورد شما من دارم عرض میکنم، چون میدونید شما دارید خانمایی که بیرون از خونه هم کار میکنن یه وظیفه، یه چیز فوق وظیفه دارن انجام میدن، چون اسلام، سیستم حقوقی اسلام کار بیرون از خانه را، یعنی کار اقتصادی رو بر زن واجب نکرده، زن معاف از کار اقتصادی کرده، یعنی مرد رو مسئول تأمین اقتصاد زن قرار داده. اسلام اجازه نداده که زن رو به بیگاری بکشن، استثمار اقتصادی بکنن، مجبورش کنن به کار اقتصادی بیرون از خانه برای تأمین معاش خودش، غذا، لباس و مسکن خودش. مرد رو اسلام شرعاً و قانوناً مجاب و مجبور کرده، موظف کرده که تو باید معیشت زنتو آبرومندانه و با احترام تأمین کنی بدون هیچ منتی. در این حال مانع کار زن در بیرون از خانه اسلام نشد، بلکه اگر زنی برای تأمین معاش خانوادهش علی رغم میلش بیرون از خونه هم کار میکنه، این باز در حال یک عبادت و یک جهاده. بنابراین ما تو سنت اسلامی مثلا نداشتیم که برای کار بیرون، کار درون خانه تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، کار بیرون از خانه هم تلاش برای اعاده کرامت تلقی بشه، ولی اینا تو فرهنگ غربی بود. عده این حالتایی که پیش آمده تو خانواده ها که تقریبا خانواده الان آمار طلاق متاسفانه، حالا ما کرکری میخونیم برای فروپاشی خانواده در غرب، یکی نیست بیاد خانواده های خود ما رو نگاه کنه. الان در شهرهای بزرگ مثل خود تهران، مثل مشهد، اصفهان، شهرهای بزرگ که یه مقداری امکانات بیشتر و فرهنگ غربی تر بیشتر درش نفوذ پیدا کرده، آمار طلاق تو بعضی شهرها وحشتناکه. هی ما داریم از فروپاشی خانواده در غرب حرف میزنیم، یکی نیست به فکر خود ما باشه. بعضی فکر کردن این مسئله طلاق ها و طلاق های به بهانه های احمقانه، به بهانه های احمقانه. الان یه چیزایی باعث طلاق میشه توی جامعه ما که اگر کسی 20 سال پیش میگفت که مثلا این دو تا زن و شوهر سر این چیزا با هم جدا شدن، اصلا فکر میکردیم جوکه. واقعا به جوک و به لطیفه شبیه تره. خیلی عادی الان مثلا پیش میاد که زنی به شوهرش میگه که من فکر نکنی مثل مادرتم که تو خونتون کار میکرد برای بابا تو خود شما، من اینجوری نیستم، من مثل مادرت نیستم. یا مرد خیلی راحت به همسرش میگه که او یک مشکل تر میکنه، یه بهش میگه این مشکل خودته، مشکل خودته. اصلا اینا تو خانواده مسلمان معنا نداشته، ولی امروز تو خانواده های ماها پیدا شده. آمار طلاق های وحشتناک و عمدن من این تعبیر رو به کار میبرم احمقانه، که اینا بعضی فکر کردن و الغا میکنن که اینا محصول نتیجه قهری به اصطلاح پیشرفت اقتصادی و مدرن شدن و صنعتی شدن از این حرفاست و اجتناب ناپذیره. این اشتباهه. اینا ربطی به پیشرفت صنعتی و به اصطلاح به مدرن شدن به این معنا نداره. اینا محصول غربی شدنه، محصول مادی شدنه، فاصله گرفتن از شعور زندگی، اخلاق زندگی و حقوق زندگی و همون عدالتی که حضرت زهرا میگه تنسیقا للقلوب. یعنی عدالت اگر بود هر کسی حقوقش و وظائفش معلوم بود و زن و شوهر و خانواده به وظائفشون در برابر هم دیگه عمل کردن و به حقوق دیگری احترام گذاشتن و اخلاق را، وقت محبت و عشق و تنسیق قلوب هم به تعبیر حضرت زهرا میاد، دو طرف است. بعضی میگن که راه حلش هم آقا همین راه حلیست که غربی ها رفتن، تقلید از روش غربی و خانواده اروپایی و غربی. یعنی همطور که سوار ماشین شدن و تلویزیون نگاه کردن و از اینا یاد گرفتیم، روش زندگی خانوادگی و روابط اخلاقی و حقوقی و جنسی و نظام خانواده هم از همینا تقلید بکنیم. آقا این فروپاشی خانواده، این سرد شدن روابط، این نفرت از مادری، این تغییر کار خانه و این مسائل، اینا ربطی به تمدن و پیشرفت نداره، اینا الزامات تمدن نیست، این فرهنگ و اخلاق سکولار و مادی غربی است، از طریق فیلم و سفر و روابط و اینا منتقل شده اومده این، و از این طرف هم کار جدی نمیشه متاسفانه. فرهنگ و اخلاق غربی هم قدیمن که ضد زن بود اشتباه بود، هم جدیدن در این دهه های اخیر که به اصطلاح فمینیستی تر شده اشتباهه. این فرهنگ هم در دورانی که ضد زن بود، هم در دورانی که به اصطلاح فمینیستی است، در هر دو سطح اشتباه بوده و هست. دو شیوه از جاهلیت، یکی جاهلیت سنتی مسیحی فئودالی و یکی جاهلیت مدرن و سکولار. یه چیزایی که قرنها طول کشید تا زن غربی به عنوان حق بهش برسه و هزینش این بود که از دینش و مسیحیتش بگذره و از اخلاق و عفت و خانواده بگذره تا به این چند تا حق برسه، یعنی استقلال اقتصادی، حق رأی سیاسی، حق اجتماعی، اینا جزء سنت شرعی بیش از 1000 ساله ماست که از اول به عنوان شریعت دینی به زن هدیه شد به عنوان حق شرعی تو فرهنگ اسلامی. در جامعه ای که وقتی قرآن میگه وقتی خانواده دختر به دنیا می آورد، چون دختر از نیروی اقتصادی و نظامی نبود، چون دختر مولد قدرت و ثروت نبود، به عنوان یک نقطه ضعف برای خانواده محسوب می شد، یک ضرر، یک شکست. و تو اون شرایط پیامبر میاد و دست دختر رو می بوسه جلوی جمع، و تو شرایطی که زن باید تلاش میکنه، در غرب تا همین 80-90 سال پیش زن باید تلاش میکرد حق تحصیل، حق عالم شدن به دست بیاره که اجازه بدن درس بخونه، ممنوع بود. تو سنت اسلام پیامبر در جامعه‌ای که دختر به دنیا آوردن ننگه و زنده به گورش میکردن، اعلام کرد هر پدری که خرج رشد علمی برای دخترش هزینه بکنه، هر پدری که هزینه کنه برای پیشرفت علمی دخترش، خداوند 2 تا 10 برابر پدری که برای پیشرفت پسرش هزینه میکنه به او پاداش خواهد داد. یعنی تشویق به باز کردن رشد علمی، رشد اجتماعی، رشد عقلی، رشد تربیتی دختر و زن. یک جمله قشنگ داره برنارد شاو، میگه که خیلی جالب این جمله، میگه که همه آنچه همه آنچه دین محمد حق بشر دانست میگه همه آنچه دین محمد حق بشر دانسته است ما در غرب برای به دست آوردن تک تک آنها باید با مسیح و سخنگویانش قرنها می جنگیدیم تا به دست بیاوریم و به هزینه بیدین شدن اونها رو به دست آوردیم. میگه همه این چیزایی که تحت عنوان مطالبات فمینیستی و حقوق زن و حقوق بشر ما قرنها تلاش کردیم که اینا رو به دست بیاریم و هر کدومشو که مطالبه کردیم کشیش و کلیسا و پاپ و مسیحیت به ما گفتن شما دارین بیدین میشین. همه اینا رو دین محمد از ابتدا از طرف خداوند به بشر داده و اینا رو حق او دانسته. این فرق دوتا سنت و دوتا دین. وقت کسی که بیاد سنت فمینیستی رو از اون فرهنگ منتقل کنه به این فرهنگ، فرهنگی که اصلا از بنیاد خودش در جهت رشد زنان و ارتقاء زن بوده، منتها نه سکولار کردن و مادی کردن و از حریم به در آوردن زن، اینا رو با هم بخواد مقایسه بکنه، این یک حماقت فلسفی است. اساس مباحث حقوق بشری از جمله حقوق زن رو در جهان میگه متفکران اسلامی ریختند. اینا دقت کنه، میگه برای نخستین بار متفکران اسلامی بودند که برای که اصل عدالت را بر پایه فلسفه حقوق در دنیا تئوریزه کردند که بشر و از جمله زن حقوق الهی، ذاتی، تکوینی، فوق قرارداد، ما قبل قرارداد و غیر قابل سلب دارد. منتها متاسفانه مسلمان ها کار نظری در باب حقوق اسلامی بشر رو متوقف کردند چون تمدن اسلامی راکت شد و متوقف شد و بعد از 8 قرن دوباره این حقوق رو از بایگانی های اسلامی متفکران عصر جدید غرب بیرون کشیدند و همون مفاهیم اسلامی در باب حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق طبیعت، محیط زیست و چه و چه، حقوق سیاسی، مدنی و اقتصادی رو از بایگانی فرهنگ و تمدن اسلامی بیرون کشیدند، اون مفاهیم رو سکولاریزه و غیر دینی کردند، شناسنامه اسلامیش رو هم حذف کردند و به نام سوغات مدرنیته و غرب توأم با افراط و تفریط در قالب نظام‌های حقوق بشری سکولار و اعلامیه‌های جهانی امروز به نام خودشون به ثبت دادن و به خورد بشر میدن، در حالی که بسیاری از مطالبات فمینیستی که امروز فمینیستی محسوب میشن در غرب ولی مطالبات متعادلتر و انسانی تری هستن 1000 سال قبل جزء قوانین مسلم شرع اسلام بودند. این قصه پیشرفت زن مترقی که الگوی زن مترقی به جایی که زن مسلمان باشه که هم به عفت و طهارتش و هم به مسئولیت اجتماعیش، هم به خانوادش، هم به کار درون خانه و هم به کار بیرون خانه، همه جا هر جا که وظیفه او و کرامت او ایجاب میکنه تو صحنه حاضره و ضعیفه نیست، زن مسلمان ضعیفه نیست، شیء نیست، جزء اشیاء معامله نمیشه، جزء میراث نیست، ارث میبرد، خودش ارث برده نمیشود، مالک میشود، مملوک نیست، حق بیعت مستقل دارد، حق مالکیت مستقل دارد تو اسلام و در این حال رابطش با شوهرش رابطه عاشقانه و حقوق محوره، نه رابطه متکبرانه و رقابتی، و فرزندداری رو مشارکت در روند خلاقیت خالقیت خداوند، مجرای خالقیت خداوند تلقی میکنه. این زن رو در کنار، به جایی که این زن رو الگوی زن مترقی بدونیم، بعد کم کم زن غربی به عنوان الگوی زن مترقی مطرح بشه. حالا این زن چه بلایی سرش آمده؟ قصه پیشرفت زن غربی به عنوان الگوی زن مترقی رو از قول آنتوان میشل، از قول ریوان اوجست و جورج آنجوال، اینا رو من یادداشت کردم، جورج آنجوال چند تا عبارتشون یادداشت کردم براتون بخونم. اینا همشون خودشون هم گرایشات فمینیستی دارن. در این حال ببینید چه جوری قضاوت میکنن. میگه ما گذشته غرب رو و امروز غرب رو نگاه بکنیم، ببینیم در هر دو مقطع زن تحقیر میشه. در گذشته غرب که امروز هی غرب میگیم ما بحث دشمنی و کینه و تعصب با غرب نیست، غرب میگیم از جهت که امروز در دنیا خیلی چیزا مدل ها داره از اونجا گرفته میشه، مدل زن مترقی، زن برهنه غربی، مدل مرد مترقی، مدل معماری پیشرفت. اصلا پیشرفت وقتی میگی توش خوابیده مدل غربی، چون امروز الگوی پیشرفت تو ذهن خیلی از ماها الگوهای غربی است. در مورد پیشرفت زن و زن مترقی هم چون این الگوی تو ذهنم میاد، من از قول خودشون یه عبارت رو بخونم. میگه که گذشته غرب رو که نگاه بکنیم، سنت‌های امپراتوری روم و سنت‌های خشن جرمنی و سایر قبائل اروپایی که تماماً شرکامیز و ضد زن است. زن صرفاً به عنوان ابزار تمتع جنسی مطرحه و کنیز، کنیز جنسی، به خصوص تا قرن 5 میلادی. میگه در فرهنگ رومی که هر خانواده خدایان خصوصی داشت، اجاق‌های خانوادگی مخصوص خدایان خانوادگی تحت سیطره مطلق پدر، به طوری که مرد خانواده در مورد مرگ، دقت کنین، مرد خانواده در مورد مرگ و زندگی اعضای خانواده، حتی زن، تصمیم میگرفت. میگه این راجع به گذشته غرب که اصلا مرد تصمیم میگرفت زن یا دخترش زنده باشه یا نباشه، و وقتی مردی میمرد زن او به ارث میرسید، جزء اموال بود. چنان که در سنت‌های شرقی هم همینطور بود، در هند تا همین اواخر هنوزم تو روستاهاش اینا هست، یک مرد هندو که میمیره میسوزوننش، زنش هم باید زنده زنده به احترام آقا بسوزونن کنارش. این جزء سنت شرق و غرب، این سنت قدیمی بود، سنت‌های ما قبل اسلام. زن وفادار زنی است که همراه جنازه شوهرش سوزانده بشه. همین الان هم هنوز در بخشای از هند این سنت، وقتی که امپراتوری به حساب حکومت هندی مغولی اسلامی در هند، در شبه جزیره هند حاکم شد، این سنت برچیده شد، خیلی ضعیف شد. هنوزم در روستاهای دورافتاده اینا هست. میگه این در غرب سنت‌های جرمنی رومی ضد زن، اونم در شرق. اینا سنت‌های قبل از اسلام. اما در مورد غرب جدید، در مورد غرب جدید میگه که در دوره مدرن غرب هم، دوره مدرن غرب هم با مرگ مدنی زن شروع شد. فشارهای ضد زن در دوره رنسانس قرن 16 میلادی به بعد که تشدید شده، یعنی زن حتی در دوره قرون وسطا وضعش در اروپا بهتر بود از دوره رنسانس، از دوره رنسانس، چون در دوره قرون وسطا یک اخلاق دینی مسیحی اجمالاً بود و به زن لااقل به خاطر حضرت مریم نوع احترامی قائل بودند. اما در دوره مدرنیته که قداست زدائی شده کلن از همه چیز و از آفرینش زن، این فشار، میگه فشارهای ضد زن در دوره رنسانس قرن 15 و 16 میلادی به بعد در اروپا بسیار تشدید شد. من سریع عبارتشو بخونم. بورژوازی و سرمایه‌داری جدید برای تبدیل زن به کنیزکان اقتصادی و کنیز جنسی ساختارهای جدیدی رو ساخت. نظام حقوقی جدیدی به تدریج تدوین شد که متفکران غرب امروز از آن دوره به نام دوره سیویل دیت، مرگ مدنی زن در خانواده و جامعه، تعبیر کردند. در دوره رنسانس کلیسا و سرمایه‌داری همکاری مشترک کردند در حذف زن. حقوقدانان رنسانس بورژوازی و سرمایه‌داری به سرعت ملاک رو مالکیت خصوصی، یعنی سرمایه‌داری خشن، قرار دادند و بنابراین چون زن قدرت تولید ثروتش از مرد کمتر است، به خاطر نقش دیگری که خداوند برای او تعریف کرده در خانواده و جامعه، و چون ملاک شد پول و سرمایه‌داری خشن، زن با شروع مدرنیته حتی حق مدیریت اموال خانوادگی خود رو هم از دست داد. در حالی که میگه در دوره مسیحی این حق رو داشت تا حدودی، هنوز توی کلیساها و صومعه ها و اینا، بعدش همین هم از دست داد. اینو شما باز مقایسه کنید با سنت اسلامی که اولین زن اسلام که حضرت خدیجه است، اساساً همونطور که عرض کردم پیغمبر ما نونخور خانومشه، یعنی کارمند خانومشه تا مدتی، و حق تجارت و سیاست پیامبر جا میگه اگر نبود اموال خدیجه، تحول تاریخ به تأخیر میافتاد، پیشرفت اسلام به تأخیر میافتاد، چرخش بشر و انسان به تأخیر میافتاد اگر نبود فداکاری و حضور و نقش اقتصادی سیاسی که خدیجه در نهضت اسلام ایفا کرد. وقتی میگه در دوره مدرن غرب قرن 16 17 18 میگه نظام حقوقی سکولار روم دوباره احیا شد که زن رو برای به عنوان جنس درجه دو مطرح میکرد. ما تو فرهنگ اسلام درجه بندی جنسی، درجه بندی طبقاتی، درجه بندی نژادی نداریم. درجه بندی فقط بر اساس چیه؟ تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما فقط یه درجه بندی رو قبول داریم تو سنت اسلام، تقوا. بنابراین چیزی به نام فقیر و غنی، درجه بندی بر اساس فقر و غنا، بر اساس جنسیت، بر اساس نژاد، نژاد درجه یک، نژاد درجه دو، جنس درجه یک، جنس درجه دو، طبقه درجه یک، طبقه درجه دو، ما تو سنت اسلامی نداریم. اولین بار درجه بندی جنسی در اروپای مدرن انجام شده بر اساس حقوق سکولار روم، که مرد جنس درجه یک است، زنان جنس درجه دو هستند. چرا؟ بر چه اساس؟ چون ملاک سرمایه و سرمایه داری است، زور و پول. یعنی معیار مرده چون زورش بیشتره و زن به این عنوان با او سنجیده میشه. و از همین جاست که مقایسه و بعد مسابقه در کسب قدرت و ثروت بین زن و مرد کم کم بنیانش گذاشته میشه، در حالی که ما تو فرهنگ اسلام زن و مرد رو با هم مقایسه نمی کنیم و بنابراین مسابقه ای نیست بین زن و مرد، بین زن و شوهرش. اینا دو نفرن دارن یه پروژه رو مشترک با هم انجام میدن. زن و مرد تو فرهنگ اسلامی روی هم رفته یک واحدند، زن و شوهر یک واحدند، نه دو واحد، نه دو واحد، دو واحد متقابل، دو موجود متقابل نیستن که با هم مسابقه بگذارن، با هم یه موجودن، یه واحدن. اینا دو تا نگاهه به مسئله زن و مرد و خانواده. میگه حقوق روم که در دوران قرون وسطا توسط کلیسا ترد شده بود، در رنسانس دوباره احیا شد. فکر جنس دوم بودن زن یک فکر مدرن سکولار مربوط به عصر رنسانس اروپا است. از قرن 17 به بعد و بعد کم کم در فرانسه زن مهجور شناخته شد از نظر اقتصادی. گفتند زنان در دوره مدرنیته، اینا دقت کنه، نه در دوره قرون وسطا. میگه در دوره قرون وسطا حقوقی داشتن چون فرهنگ دینی مسیحی بود. میگه در دوره رنسانس به بعد شروع شد اعلام کردن زنان مهجورند. مهجورند یعنی چی؟ یعنی حق تجارت، حق مالکیت، حق معامله اقتصادی ندارند، حق هیچ گونه عملیات حقوقی ندارند مستقلن. یک سرمایه سالاری و مرد سالاری افراطی که در تمدن شرکامیز یونانی رومی قبل از مسیح بود در دوره رنسانس دوباره تحکیم میشه. در انگلیس، اینا این تاریخ رو من دارم براتون میخونم، قصه زن مترقی، زن مترقی غرب. در انگلیس در دوره رنسانس قرن 16 و 17 اعلامیه رسمی صادر می شود که هر گونه گرد همایی زنانه ممنوع. گوش کنین، اینا حقوقیه که قرنها زحمت کشیدن. تو آخر قرن 19 اول قرن، اول قرن 20 زنان در غرب حق تجمع پیدا کردن. می دونین رو؟ یعنی حق هر همین کاری که شما اینجا کردین، خانوما دور هم نشستین. چند قرن در اروپا و امریکا تلاش شده تا زنان در 80 سال پیش حق تجمع پیدا کنند. اینا جزء حقوقشون دانسته نمی شده. 80 سال پیش مربوط به قرون وسطا نیست، مال مدرنترین دورانهای مدرنته غربه. اعلامیه رسمی در قرن 17 در انگلیس صادر می شود. هر گونه گرد همایی زنانه به ویژه تجمعات سیاسی ممنوع است، چون زنان هر جا جمع شوند تنها هنرشان وراجی است. این عین متن قانونه، متن قانونی است که در انگلیس در دوره مدرن تصویب شده. میگه 5 زن 10 زن حق ندارن جای جمع بشن. اینا مال حقوق مدرنه. شما برگردید به فرهنگ اسلام، آیه نازل میشه بر پیغمبر، دقت کنید، آیه نازل میشه بر پیامبر که زنان از جهاد معافند، صحنه‌های خشونت آمیز جنگ و دفاع مسلحانه مردها تکلیف دارن، زنان موظف نیستن به جنگن، مگر اینکه جنگ دفاعی باشه، یعنی دشمن اشغالگر بیاد تو خونه ها، اگر بیاد تو شهر دیگه زن و مرد نداره. اما هجومی گفتن زن، وظیفه بر زن ساقط از زن. از اون طرف آیاتی آمد که جهاد چقدر پاداش داره نزد خداوند. ببین پیغمبر جامعه‌ای که تا چند وقت پیش زن زنده به گور می‌شده چجوری تربیت می‌کنه پیغمبر؟ که زنان تجمع سیاسی مطالبه گرانه می‌کنن، یه جمعی از خانوما میان مسجد به پیغمبر میگن ما سوال داریم، اعتراض داریم. این فرهنگ رو ببینید، یه تجمع زنانه برای استیضاح، میگن که این آیه که نازل شده بر شما ما سوال داریم، اشکال داره. پیامبر میفرماد بگید. میگن شما از یک طرف میگید که جهاد بر زنان واجب نیست، از یک طرف میگید جهاد این همه پاداش داره و مجاهد و شهید این همه نزد خداوند شأن دارن، پس شما عملا ما رو از یک رشد معنوی و از یه سری پاداش ها محروم کردید به خاطر زن بودن و ما اعتراض داریم. و اونجا پیامبر فرمود که خداوند همان پاداشی را که به مردان مجاهد شما از طریق جهاد میدهد، به شما از طریق وظیفه‌ای که در حفظ خانواده انجام میدید، همین سختی‌هایی که میشه وقتی شوهرتون میده جبهه، تمام بار فشار و خانواده رو دوش توئه، او تمام اعتمادش به توئه که اینجا نشستی، همان پاداشی که به شوهر تو، شوهر مجاهد تو میده، خداوند همان پاداش رو به تو خواهد داد، برای که داری بار خانواده رو یه نفری تحمل میکنی. بنابراین تبعیضی در پاداش نیست. من حالا به این بحث فقهیش کار ندارم. شما ببینید تربیت چجوری کرده پیغمبر که خانوما میان تجمع میکنن توی مسجد النبی و پیامبر رو مستقیم مورد خطاب قرار میدن، بلکه خدا رو مورد سوال قرار میدن که چرا. این فرهنگ رو بذارید تو این فرهنگ که تازه 90 سال پیش حق تجمع میدن به زنا، که آقا دور هم جمع میشین چی بخواین، حالا میگم چیا خواستن بیچاره، مطالباتی که این زنان بیچاره به اصطلاح فمینیست در غرب داشتن، این بیچاره ها 1/3 حقوقی رو میخواستن که زن مسلمان 1400 ساله که داره، اینا 1/3 رو میخواستن. البته جرمه فمینیستی منحرف و افراطی هم هستن که حالا اگه فرصت شد اشاره میکنم. میگه رنسانس با کنار گذاشتن زنان از عرصه سیاست شروع شد. اینا برعکس یه چیزایی که تو ذهن ما های کردن. اصلا دوره مدرن با حذف زن از عرصه سیاسی شروع شد، در حالی که اسلام با زن سیاسیه. همیشه هر مقطعی از تاریخ شما نگاه کنید، به بعثت پیغمبر رو ببینید، زن سیاسی تو صحنه است. مکه، شعب ابی طالب، مدینه بیایید، دوران حکومت اسلامی و نبردها زن هست. بیایید تو قدیر زنان هستن، بیایید تو عاشورا زینب هست، همه جا ما زن سیاسی داریم. و اون سخنرانی هایی که از فاطمه اینها کردن اصلا تماما سخنرانی سیاسی ایدئولوژیکه. دوره رنسانس با کنار گذاشتن زنان از عرصه سیاست شروع شد، چون ارزش فقط به کار و درآمد اقتصادی داده شد و لذا زن برای که تحقیر نشه مجبور بود بگه آقا منم میتونم درآمد داشته باشم، چون ارزش به چی شد؟ ارزش شد به درآمد، میزان درآمد. بنابراین زن برای که ثابت کنه منم هستم، منم انسانم، باید ثابت میکرد منم میتونم درآمد داشته باشم. زن در رقابت اقتصادی جنگلی با مرد قرار گرفت. حالا سوال اینه که اگر زن و مرد بخوان رقابت اقتصادی بکنن، رقابت بگن آقا زنان و مردان از این بعد نسبت به هم دیگه هیچ مسئولیتی ندارن، مسئله نفقه و چی اینا همه به کنار، آقا از این بعد از صفر شروع میکنیم مسابقه، زنان و مردان، مردان هم هیچ تعهدی نسبت به زنان ندارن، مسابقه میذاریم، مسابقه سر زور و پول، ثروت و قدرت. تو این مسابقه کی بازنده است و چرا؟ اصلا بنا رو بر مسابقه گذاشتن غلط بود. زن و مرد تو دنیا برای رقابت با همدیگه درست نشدن، برای تعاون و همکاری آفریده شدن، نه برای رقابت با هم. این تفاوت سنت اسلام، خانواده اسلام با خانواده سکولار. دولت مدرن سکولار، دولت‌های اندیویجوال بر اساس تئوری نیشن استیت، دولت ملت، میگه زنان رو به کلی از محاسبه خود کنار گذاشتن. اخلاق بورژوایی، سرمایه‌داری لیبرال، اصالت با دلار است. زن رو چون در سوداوری اقتصادی ضعیف‌تر از مرد بود، جنس درجه دو اعلام کرد. حتی میگه مشاغلی مثل مامایی و طب سنتی که مشاغل زنانه بود به طور سنتی، کم کم مردانه شد چون که اقتصادی شد. حالا درست برعکس جامعه ما که تقریبا همه مشاغل مردانه هم زنانه شدن. الان دانشگاه ها امسال 60 چند درصد؟ آره دیگه تقریبا تمام کلاس های دانشگاه ها الان خانوم ها. بعضی کلاس ها هستش که 3 تا دانشجوی پسر داره 35 تا دانشجوی دختر. من فکر میکنم هر دوش غلطه. دست بزنید برای خانوم ها، کف بزنید. این کف رو زدیم برای این که نشون دادیم در انقلاب اسلامی، نشون دادیم زنان که این حالت، این تعریفی که از زن شده بود به عنوان یه موجود ضعیفه درجه دو، این تعریف غربی، یه موجود وابسته، یه موجودی که فقط بهش نگاه جنسی میشه، زن نشون داد، زن مسلمان ایرانی نشون داد که در یک مسابقه برابر در بسیاری از صحنه‌های علمی و اجتماعی از مردان هم جلو میافت. این افتخاره برای زن مسلمان ایرانی. اما حالا از یه زاویه دیگه من میخوام نگاه کنم. من میگم تعادل از هر طرف که به هم بریزه به ضرر خانواده و به ضرر زن و مرد. همونطور که در اینجا میگه که در اروپا در میگه در قرن 18 حتی مشاغل زنانه را به مردان دادن به خاطر اقتصادی شدن مشاغل، و زن میگه حتی خانوما که تو خونه هاشون شمع سازی و آبجو سازی که تو خونه هاشون هم میتونستن این کارو بکنن برای منبع درآمد خانواده، شمع درست میکردن، مامایی، میگه حتی اینا هم شغلها مردانه شد چون اقتصادی شد و باید سرعت کار بیشتر، زمان کمتر، درآمد بیشتر. از این طرف اگر آمد بعضی مشاغلی که تناسب با زن کمتر داره، مثلا کار تو معدن، خب الان در بسیار رشته های مهندسی معدن و تو کویر و تو بیابون لوله کشی، مثلا وسط کویر سیستان، خب این اب نداره، این زن ما نشون داده این کارو میتونه بکنه. اما چقدر به مصلحت زنه و به مصلحت خانواده است که یه دختر جوانی بیاد بره مثلا تو اعماق معادن کرمان اونجا مثلا شروع کنه به با زغال سنگ و دود و وضعیت و اینا، این کار اینا ببینیم چقدر به نفعه. بله زن مسلمان ایرانی به نظر من رکورد پیشرفت زنانه رو در دنیا، من واقعا عقیدم یکی شکسته. شما برید همه جای دنیا اینو میدونید، الان دوست و دشمن دارن میگن، الان مخالفین ایران و اینا هم میگن، حتی جریانهای ضد زن هم میگن، آدمای متعصب ضد زن که داریم تو ایران هم داریم، اصلا نمیخوان پیشرفت زن رو ببینن. حتی اینا هم اعتراف میکنن که زن ایرانی، زن مسلمان ایرانی نشون داد تو این 30 سال که تو همه عرصه‌ها، تو المپیادها، تو مسابقه ها، تو صحنه های سیاسی، همه جا موفق بودن. منتها حالا باید از این طرف یه توجه هم به این طرف داشت که ما از افراط از هر دو طرف به ضرر زن و خانواده است. ما باید از هر دو طرف توجه بکنیم. اون مسئله بعدی خشونت علیه زن شروع شد و ترویج شد در دوره مدرن، به دلیل تضعیف اخلاق و فرهنگ دینی تشدید شد. الان من به شما بگم مسئله آمار خشونت علیه زن در کشورهای به اصطلاح مدرن، در کشور غربی به مراتب بیشتر است از کشورهای به اصطلاح سنتی، برخلاف اون چی که دارن پخش میکنن. من چند وقت پیش سوئد بودم به مناسبت یک سمیناری، یه خانم دکتر ایرانی اونجاست که 20 سال اونجا مشغوله و خانم خیلی موفقی هم هست اینجایشون، میگفت که من یه 7-8 سال پای این تلفن‌هایی که زنان کتک خورده، یعنی اونقدر شایع این مسئله خشونت علیه زن که مجبور شدن مثل تلفن 110 و پلیس و اورژانس و اینا یه تلفنی مربوط برای زنان کتک خورده اصلا ایجاد بکنن، اینقدر رایج و شایع و شدیده. میگفت من تقریبا باید روزی 9 ساعت پای این تلفن می‌نشستم و لاینقطع تلفن زنگ می‌زد